تماس تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای رستگاری، رئیس مرکز تحقیقات غذا و دارو. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای رستگاری.
بنده هم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان سلام عرض دارم خدمت شما اکرمنده.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواستم از شما بپرسم آقای رستگاری که الان شما چگونه می‌بینید وضعیت سلامت غذایی و امنیت غذایی رو در محصولات تولیدی کشورمون و همطور محصولاتی که وارد میشن احیانا به کشور؟ خب شاید برای همه مشخصه که ما این سالها در طعم و مزه و در بسته‌بندی بسیار شاهد پیشرفت بودیم و کیفیتشون بسیار افزایش پیدا کرده. آیا این در بطن این بسته‌بندی ها و در اون ماده‌ای که قراره که مردم مصرف بکنن به عنوان غذا هم دیده میشه و چه استانداردها و چه کنترل‌های توسط شما یا احیانا نهادهای موازی و همکار شما در نظر گرفته شده برای این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما هستم. مثلا ما یه دو بحث داریم در مورد غذا، یکی امنیت یکی ایمنیه. امنیت این که بالاخره به اندازه کافی در دسترس مردم غذا قرار بگیره و مردم بتونن به راحتی مواد غذای مورد نیازشون رو تامین بکنن. ایمنی این که غذایی که مصرف میکنن سلامت کافی رو خیر انرژی که ایجاد میکنه داشته باشه. و این ایمنی بستگی بالاخره هم به مراحل تولید داره و هم توی پروسه های نگهداری و عرضه و بالاخره فاکتورهای متفاوت روی این امر دخیل است. خصوصاً صنایع غذایی ما خب خیلی خوب پیشرفت کرده بعد از بالاخره انقلاب. ما تقریبا میتونیم بگیم که در مواد غذایی الان میتونیم بگیم خودکفا هستیم. یعنی ما اگر در خارج هم رو مواد غذایی ببندیم ما مشکلی از جنبه مواد غذایی نداریم. نشون میده که صنعت غذایی ما خیلی خوب رشد کرده و در این من صادرات هم داریم. خوشبختانه حالا استانداردهای ملی ما رو پاس میکنه. حالا نقطه که شما فرمودید، علاوه مثلا ما پیشرفت تو بسته‌بندی داشتیم، تو بعضی از بالاخره مراحل کیفیت تولید داشتیم، یه مقداری باید یک قدمای مثبتی تو ارتقای استانداردهای کشورهای توسعه یافته مثلا استاندارد اروپایی بیشتر برداریم. تو ببین کشوری که صادرات نداشته باشه تو محصولات استراتژیکش، مثلا غذا که مسئول استراتژیک تولید کشور ماست، خب ببینید چقدر میوه تولید میکنیم و خیلی از این میوه دورریز میشه در سال به خاطر اینکه ما صادرات نداریم. اگه صادرات داشتیم که خب اینا دورریز نمیشد و خیلی از اینا میاد تو میدان بار میوه و کشاورزا بنده خدا به خاطر اینکه قیمت بسیار پایین دارن ضرر میدن تو این قسمت. در حالی که خب خیلی از کشورهای دور و بر ما فقط ما به خاطر اینکه اینا استانداردهای بین‌المللی رو که مگه بیشتر رعایت بکنیم راحت میتونیم این صادرات رو بیشتر بکنیم. حالا صادرات انجام میشه ولی خب چندین برابر بکنیم. و به نظر من میرسه که نکته که وجود داره، ما الان بعد از اینکه تولید بعد کافی رسوندیم دیگه باید بریم رو فضایی که استانداردهای بین‌المللی رو بیشتر رعایت بکنیم. و خیلی از محصولات ما که داره تولید میشن تو بسته‌بندی، خب چرا زعفران ما رو باید دردارم برم تو ترکیه یا اسپانیا به نام مثلا زعفران رو فشاره اونا مثلا ارائه بشه با چند برابر قیمت؟ این نشون میده که تو صنعت غذایی ما الان به اندازه کمیت کافی رسیدیم. صنعت اولیه رو هم داریم ولی خب تکنولوژی پیشرفته و هم استانداردهای پیشرفته رو اگه بتونیم پیاده کنیم راحت تمام کشورهای منطقه که الان از ما بالاخره خرید حتی میکنن در آینده دچار خطر قطع صادرات نخواهیم.
خب در واقع چه ملاک‌هایی وجود داره، چه پایش‌هایی انجام میشه و چه استانداردهایی الان داخل کشور وجود داره؟ یعنی الان اگر که مردم ما چه محصولی که خارجی هست بسته‌بندی شده و در فروشگاه‌ها وجود داره، چه محصول داخلی برای خوراک و برای استفاده غذایشون انتخاب می‌کنند، چطور می‌تونن بدونن که این محصول به لحاظ سلامت غذایی کامل همه نکات توش رعایت شده و به چه استانداردهایی نزدیک؟ یعنی شما الان فرمودید ما خیلی خوبه که برسیم به استانداردهای جدید اروپا، الان ما چه استانداردهایی رو رعایت میکنیم؟
ما الان استانداردهای ملیمون هستش، یعنی سازمان ملی استاندارد الان استانداردهایی برای مواد غذایی رعایت میکنه. ما بر اساس اون تو سازمان غذا دارو مجوز میدیم به این مواد غذایی. تمام مردم که الان مراجعه میکنن به بالاخره سوپرمارکت‌ها یه جایی که غذا تهیه میکنن، اگر آرزوی سازمان غذا دارو دیگه الان شناخته شده سیر سبزی هستش که هم اسم سازمان غذا و دارو زیر اسمش شده، این شماره پروانه بهداشتی توش داره. اون شماره هم مشخصه که و در آینده ان شاءالله واردات در مرحله اول و بعدا تولیدات ان شاءالله برچسب اصالت هم روی اینا بخوره، ما کنترلش خیلی آسان‌تر خواهد شد. ما الان بیشتر الان تو مرحله هستیم که استانداردهای ملیمون رو رعایت می‌کنیم. کلی این قراردادها هم که آرم سازمان غذا و دارو رو بسته مواد غذایی خورده باشه، یعنی از جنبه ما تایید شده، ما و دانشگاه علوم پزشکی اون رو تایید کردیم و این الان میتونه تو بازار مصرف بشه، مردم واقعا درست میتونن بگیرن و استفاده بکنن. اونایی که آرم نداره و خدمت شما عرض کنم که بدون مجوز و پروانه بهداشتی هستش، اینا شاید قاچاق اومده باشه و هیچ گونه مسئولیتی هیچ کس نمیتونه اینو بپذیره و اینا مسئولیتی هستش که ما توصیه میکنیم بدون آرم سازمان غذا و دارو اینا استفاده خریداری نکنن. حتی اونایی که وارداتی هم هستن آرم ما رو اجباری باید بزنن.
بله.
این نکته ای هستش که مردمش هم بهش توجه بکنن.
آره استگاری، این روزها فضای مجازی تو این زمینه خیلی به مردم اطلاع رسانی میکنه. بعضی از این اطلاع رسانی ها نگران کننده است، بعضی هاش هم خوشحال کننده است. چقدر باید به اینا توجه کرد؟ مثلا فرض بکنید در مورد حالا شاید مثال عینی نباشه، ولی مثلا در مورد چای میگن که خب این چایی که الان استفاده میشه خیلی سریع رنگ میده، خیلی سریع دم میکشه و شاید مقدار زیادی اسانس و رنگ درش استفاده شده، چایهای خارجی. آیا اینا هم نظارت و کنترلی روش وجود داره؟ یعنی باید ما این قول رو به همه بدیم که به این شایعات توجه نکنن و این رو بدونیم که مرکز تحقیقات غذا و دارو خیلی سفت و سخت داره این موارد رو کنترل میکنه و اینا هیچ خطری برای سلامتی ندارن، یا نه اصلا درصدی از این خطاها وجود داره که قابل چشم پوشی و تأثیر رو سلامتی نداره؟ چه معیاری براش وجود داره؟ چه باید کرد با این حرفایی که زده میشه در فضای مجازی این روزها؟
ببین اونایی که خدمت شما هستن مجوز ما رو میگیرن، اونها از جنبه سلامتی تایید شدن، مردم میتونن بگیرن مصرف. خیلی از این چایی هم که شما میدونید خب آرم ما رو داشته باشه، نشون میده که ما اینا رو بررسی کیفیت کردیم و اینا مجوز دادیم. ولی خب باید اینم بالاخره بدونیم، بالاخره مردم با آگاه باشن. چای بالاخره کیسه‌ای هیچ موقع کیفیت چای دم کردنی رو نداره. چای کیسه‌ای بالاخره بهش خدمت شما عرض کنم که اسانس میزنه معطر است. خب اسانس دم رو زیاد میکنه. این اسانس ها که استفاده میشه مفید نیست. شما بلاخره طعم خوبی رو احساس کنید، اما خب بلاخره این احساس یه مقدار مضر هم اصلا که مضری که ما نتونیم بهش مجوز مثلا اعطا نشه. ولی خب بلاخره اگه واقعا مردم بخوان مصرف کنن، بهترین چای ایرانی هست. چرا چای ایرانی؟ به خاطر اینکه دو سه تا مسئله داره. یکی اینکه ما کمترین آفات رو تو مزارع ایران داریم. مثلا تو هند و جای مختلف رطوبت اونجا خیلی بالاست، معمولا آفات بالاست. یا آفات کش، ما چون آفات هم نداریم خود به خود آفات کش هم کمتر مصرف شد. اگر واقعا ما دنبال چای خیلی خوب در یک کسی سالم چای ایرانی رو استفاده بکنیم، ولی خب اون چایی ها رو بخونیم بیشتر کیفیت رو نداریم، کیفیت چای ایرانی نداره، ولی خب دیگه الله بعضی زایقا اون رو میپسندن، خب هم کیفیتش با اینترنت به چای ایرانی و هم بالاخره موادی که استفاده میکنم بعضیش مثل اسانس اینا بالاخره اونا مفید نیستن. اون احساس حالا یه مقداری هم بالاخره اگر مفیدم نباشن، ولی خب دیگه اونجوری هم نیست که بخوام بگم صدمش اساسی هست.
همین در واقع نکته‌ای که من میخوام بهش برسم آقای رستگاری همینه که این ملاک و این حد مرز این نقطه تشخیص کجاست؟ یعنی شما الان میگید مثلا اسانس های دینا استفاده میشه مفید نیستن، ولی اونقدی هم ضرر ندارن که مجوز نگیرن. این به قول معروف خط تمیزش کجاست؟ چطور میشه تشخیص داد؟ چه آزمایش های چه استاندارد های؟
بله اسانس ها نوع مختلف داره. یه سری اسانس ها خوراکی هست، خدمت شما عرض کنم که اسانس های خوراکی بهتون میگن، اینا مجوز دارن و در کل دنیا هم استفاده میشه. یه سری مجوز ندارن. گاهی اوقات بعضی از اسانس‌ها مثلا تو آرایشی بهداشتی استفاده میشن. گاهی اوقات اتفاق افتاده، نمونه های ما مثلا داشتیم به اومده در اسانسی که تو آرایشی بهداشتی استفاده میشه اومده مثلا تو چای استفاده کرده. اینه که اینا خط تمیز کاملا استانداردش وجود داره، خط کشاش وجود داره. اینه که اسانس خوراکی داریم غیر خوراکی. شما الان مثلا برید تو خود رو هم نگاه بکنید اسانس میزن بوی خوبی احساس میکنید. و اینا نکاتی هست که بالاخره سازمان نظارت جا باید نظارت بکنن. اونا که میگن مجوز میدیم، ما هم پرونده‌هاشون بررسی میشه، هم خود مسئولینه که اسانس خوراکی مجازن استفاده بشن. ولی کلن اسانس خوراکی هم تو مصرف میشه، اگر تا جایی که میشه اسانس نخوریم بهتره، چون بالاخره فایده درمانی نداره این اسانس ها.
بله.
مگر اینکه اسانس طبیعی مثلا اسانس هل باشه اینا خوب خیلی هم عالیه. شما مثلا چای درست می‌کنی یه دونه هل بنداز یا دارچین بنداز، اینا خاصیت درمانی هم دارن.
بله خیلی متشکرم آقای رستگاری، ممنون از توضیحاتتون، ممنون که دعوتتون